با نام او و با سلام. دیروز غزل 268 به پایان رسید. یکی دو بیت از انتهای غزل شرح و مقابلش فرو ماند که به سرعت اشاره کنیم و غزل دلا رفیق سفر بخت نیک خواهت را در شماره 369 است آغاز کنیم. تا بیت 6 به عرض شما خوبان رساندیم که یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس، دولت صحبت سعادت همنشینی. پس دولت در روزگار خواجه بیشتر به معنی اقبال و سعادت، البته معانی دیگری نیز که ایهامی به کار می رفت، پسانگاه معادل حکومت نیز به کار رفت، در آن روزگار بیشتر به سعادت و اقبال دولت گفته می شد. اما چه سعادتی؟ سعادت همنشینی، دولت صحبت آن مونس جان ما رو کافیه. و به راستی هم سعادت همنشینی آن مونس جان دیگر همچنان که پیش از این عرض کردم چیزی باقی نمی گذارد از جهان که ما را کفایت کند یا نکند. همه جهان است، همه هستی است دولت صحبت او، و یا به تعبیری دیگر سعادت هم نشینی با او همه هستی است. از در خیش خدا را، خدا را هم عرض کردیم یعنی تو رو خدا، شما را به خدا سوگند می دهم یا تو را به خدا سوگند می دهم. این تو رو خدا هم که ما امروز به کار می بریم همین معنا رو داره دیگه، تو را به خدا سوگند، رفته رفته شده تو را به خدا، تو رو خدا. حال چرا خدایا درست نیست؟ از در خیش، ای خدا، خدایا یعنی ای خدا، منو به بهشت نفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. ببینید در آغاز این غزل در بیت مطلع می‌فرماید گل عذاری پیداست که شاید نظری زمینی دارد. اگرچه می‌شود گل عذار رو به معانی مختلف از منظر ایهام و گاه از نظر کنایه و لحظه‌ای از منظر استعاره و گاه مجاز به گونه‌ای که زمینه رو فراهم کنیم به جان جهان نیز اطلاق بشه، اما خیلی دشواره. زیرا بنده پیوسته عرض کردم بر محور اوهام نگردیم، آنچه را که عقل سلیم، منطق زبان و ساختار مفردات بیت ما رو رهنمایی و رهنمون میکنه رو اون بحث کنیم. این که حالا بگیم مثلا گل گاف 20 و لام 30 میشود 50، 50 رو هم معادل اسمی بگیریم و به عنوان مثال، اینا خیلی حرف عمیق حکیمانه و از نگاه فرزانگی نیست. از آنجا که این التفات التفاتی زمینی است در بیت مطلع، پس پیداست در بیت هفتم به خداوند اشارتی نداره، یعنی مخاطب خداوند نیست که به حضرت جان جهان عرض کنیم که از درگاه خودت منو به بهشت حتی نفرست، زیرا سر کوی تو برا من از همه هستی بهتره، و منو کفایت میکنه. در نتیجه از آنجا که بیت‌های پیشین کاملا نگاه زمینی بودن شاعر رو اثبات میکنه، بیت هفتم رو حتما باید و شاید خدا را ضبط کنیم و خدا را بخوانیم. از در خیش تو را به خدا سوگند می دهم که حتی منو به بهشت هم مفرست و گسیل مکن. از دیگر سوی خدا را 18 پشتوانه خطی تاییدش می کنه. ما نمیتونیم به سادگی این که بگوییم فلان کس این گونه اعتقاد دارد، من این گونه اعتقاد دارم، سخن حکیمانه ای نیست. کار از منظر تصحیح علمی و انتقادی کار دقیقی نیست، یه کار ذوقی می شود. 18 پشتوانه خدا را ضبط کرده، اگرچه این رو هم عرض کنم در یک مناجات صمیمانه عاطفی چه عیب داره ما این بیت رو عرض کنیم به جان عالم و جان جانان که از در خیش خدایا به بهشتم مفرست. اما این سخن دیگری است. از اینکه از پاره از ابیات خواجه میتوان سود جست در بخشی از محاوره‌های عاطفی و ماوراء طبیعی تردیدی به خود راه نمی‌دهیم. اساساً بلاغت یعنی همین، یعنی این که ما هر سخنی رو هر جایی به کار نبریم، سخن دقیق در جای تعیین شده به کار رود. این خود یکی از ویژگی‌های بلیغ است. اما از دیگر سوی بحث تصحیح علمی و انتقادی است، بحث تدوین ذوقی و سلیقه‌ای و شخصی نیست. علامه قزوینی می‌بینید با اینکه در آن روزگار این همه نسخه‌های کهن به دست نیامده بوده، هیچگاه از راه دقیق علمی سعی نمی کرده کناره به جوید. همیشه سعی می کرده است، مگر اینکه آدم خطای ذهنی اونا یه بحث دیگر است. مثل دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود که علامه قزوینی بدون هیچ پشتوانه ای دست کم نسخه خلخالی اونگونه ضبط نکرده بود، دامن ضبط کردم. اینا بشر است. همه این خبط و خطاهام اتفاقا از بشر هیچ چیز دور از ذهن نیست. آدمی خطاش ممکنه. حال که سخن به اینجا رسید، این نکته رو هم به عرضتون برسانیم. پشتوانه خدایانیز دقیق و دیرسال و پرشماره. 18 تا 19 دست نوشته کهن خدایا رو تایید میکنه. اما بسیار اتفاق افتاده، کاتب تا خدا را دیده خدایا نوشته، تا خدا را رو شنیده، چون پاره برای او میخواندن برای کاتب برای اینکه کار به سرعت پیش بره، خدایا شنیده. به عکسش هم امکان دارد اتفاق بیفتد. اما میبینیم کهن‌ترین نسخه ها چه ضبطی دارن، که البته همیشه بنده کمترین عرض می کنم ملاک خیلی درخشانی البته نمی تواند باشد. اما نسخه های چاپی که خدایا ضبط کردند، نسخه پنجاب دکتر همایون فرخ، استاد غریب، استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، استاد پژمان بختیاری در تصحیح نخست خودشون، روان این مرد بزرگ شاد، استاد ایرج افشار و نسخه خلخالی، اینها همه خدایا ضبط کردن. بقیه به اتفاق خدا را، تو رو خدا، از در خیش خدا را به بهشتم مفرست. چون کاتب بهشت رو دیده، کون و مکان رو دیده، بی تردید تن با این واژگان خدایا رو متناسب دیده. اما شاعر میخواهد بفرماید پیش تو در درگاه تو از بهشت برام امنیتش بیشتر، کون و مکان رو نمیخوام، با تو امنیت پیدا میکنم، اگرچه آدمی نیز جانشینه جان جهان دیگه، مگر نه این است؟ اون تا پیوسته باید بران سر باشد که خدایی بیندیشد، خدایی بگوید، خدایی رفتار کند. خب اینا خیلی نمیدانیم، حالا من از این حرفا میزنم بسیار پرهیز دارم، اما به راستی این گونه است دیگه. حالا خدایی چه معیاری دارد؟ آخه یکی بگوید که خب حالا معیار خدایی چیست که همه جهان آن معیار را خدایی بدانند؟ خیلی ساده است، معیاری که همه جهان آن را قبول دارند. از منظر همه ملل و نهل رفتار خدایی آن است که ما تخطی نکنیم، به حقمون قانع باشیم، مواظب زبان، مواظب گوش، مواظب چشممون باشیم. همه جهان این رفتارها و این هنجار رو هنجار نیک میداند. حالا بعضی از رفتارها شاید نسبی باشد در پاره ای از ملل و نهل، اما رفتار و کرداری که همه جهان آن رو میپسندند، چه عیبی دارد که آن رفتار رو ما خداگونه بیندیشیم و بپنداریم؟ کون و مکان یعنی چه؟ کون و مکان در برابر وجوب و امکان. وجوب چیست؟ امکان کدام است؟ هر چیزی که به چشم می آید و می توان آن را لمس کرد لباس امکان پوشیده، یعنی ممکنه. اما آن چه به چشم نمی آید، لمس نمی شود، این دست کم تعریف بسیار دست پایین است. آن واجب است، وجوب است، لباس واجب و لباس امکان. پس همه هستی به گونه‌ای لباس امکان پوشیده است. کون یعنی جهان، مکان هم از این کون و مکان ما این گونه میفهمیم و نتیجه میگیریم. اینا همه یک ریشه اند دیگه، تکوین، امکان، کون، مکان، یعنی آن چه در این هستی به چشم می آید و حس می شود. هر چه در هستی و عالم هستی حس می شه و به رؤیت می رسه کون و مکانه. در نتیجه می فرماید سر کوی تو که یه درختی داره، یه نهریست در سایه اون درخت، به اصطلاح از همه هستی و قصر و کاخ و باغ‌ها و چه باغ ارم چه باغ‌های دیگر برای من امنیتش بیشتره. می رویم و باز می گردیم. مشرب قسمت گله بی انصافی است. ده نسخه کهن ناانصافی ضبط کرده. البته کهن‌ترین این ده نسخه دو تا بیشتر نیست، اما 27 دست نوشته بسیار کهن بی انصافی ضبط کرده. 27 نسخه در برابر 10 نسخه، تقریبا 3 برابر. اما نسخه چاپی علامه قزوینی و دکتر غنی استاد عزیز خرمشاهی، البته باز عرض می کنم استاد خرمشاهی تصحیح علمی انتقادی تا حالا نفرمودن، یه تدوین فرمودن با استاد هاشم جاوید و یک بار هم نسخه خلخالی رو با دقتی شگرف با حروف سربی به چاپ رساندن. این که حالا چندین نسخه رو بیابند و در کنار هم کاری یعنی تصحیح انتقادی و علمی انجام بدهند، تا حالا در واقع به طور رسمی این کار رو نفرمودن. حال چه نسخه های چاپی ناانصافی ضبط کرده؟ نسخه بادلیان که البته استاد خرمشاهی بادلیان چاپ کردن، یه بخشیشو در همان نسخه چاپی خلخالی، همچنین نسخه علامه قزوینی و غنی و خلخالی. پس می‌بینیم خیلی محدود نسخه های چاپی که ناانصافی ضبط کرده، بقیه به اتفاق بی انصافی ضبط کردن، حق هم داشتن، 27 پشتوانه داشتن. اما مشرب قسمت چیه؟ این خیلی نکته مهمی است. مشرب یعنی آبخوران، نهارخوران داریم، شنیدید در گرگان. آبخوران رو میگن مشرب. یعنی چه؟ یعنی در یه رودی، چشمه‌ای، دریاچه‌ای، اون بخشش که میتوان جلوتر رفت و از آنجا آب برداشت میگن مشرب. اسم مکان دیگه، محل نوشیدن، از شرب، شراب، اینا همه از یک ریش است. پس به نظر بنده بهترین معادل برای مشرب آبخورانه، یا به تعبیری دیگر آبشخور. قسمت چیست؟ قسمت یعنی سهم، سهم ما از هستی. اگر بخواهیم دقیق تر معنی خواجه رو به عرضتون برسانیم، قسمت یعنی سرنوشت. حال ناگزیریم سخن استاد دکتر همایون فرخ رو که به راستی حق بسیاری بر ما دارند، در حافظ پژوهی زیاده از 10 مجلد کتاب ارزشمند پیشکش کردند به حافظ پژوهان، روانشون شاد، مثل استاد مسعود فرزاد، ایشان هم زیاده از 12 مجلد، خیلی هم قطوره، سالهای پیش پیشکش کردند به حافظ پژوهان و دانشمندان و اهل کتاب، روان هر دو این بزرگواران شادمان باد. استاد همایون فرخ نوشتند مشرب به دو معنی است، یکی جایگاه نوشیدن و جای نوشیدن آب و مانند آن، یعنی آشامیدنگاه، دیگری طریقه و شیوه دین و فلسفه. مشی فلسفیش اینه، یعنی مشرب فلسفیش اینه. اینا رو بنده می افزایم. حالا اینجا باز استاد مرقوم می فرماید بنابراین مشرب قسمت بی معنی است، مشرب رندان صحیح است. منبع دیوان حافظ که با نام شاعر ساحر به چاپ رساندن از سوی انتشارات اساطیر. اما توضیح بنده بر سخن بسیار ارجمند استاد روانشاد دکتر همایون فرخ، استاد می‌فرمایند حافظ از مشرب رندان گله بی‌انصافی است. منظورشون از منظر مشرب رندان گله کردن بی‌انصافی است. این اون معنا رو نمیده. از مشرب رندان که استاد میفرماین یعنی از نگاه مشرب رندان. حافظ چیز دیگری میگوید. حافظ میفرماید خود یعنی گله کردن از خود مشرب بی‌انصافیه. این یک سخن دیگر است و آن سخن دیگر. و بعد ما در هیچ نسخه کهنی در برابر قسمت رندان ندیده ایم که کسی ضبط کند. آری نسخه ایشان که تاریخ 805 رو دارد، ولی بنده همیشه با تردید به چند دلیل که حالا این دلایل رو عرض می کند، شاید این نسخه به اوائل سده دهم بازگردد، یعنی به جای 805 بگوییم 900 و مثلا چند. نمی تواند این نسخه از اوائل سده نهم باشد، یعنی اوائل سده دهم است. 805 می شود اوائل سده نهم. حال چرا این سخن درست نمی تواند باشد؟ پس اجازه بدهید یه توضیح عرض کنم. ببینید وقتی می گوییم این مشرب قسمت توست، چرا اشتباهه؟ چند مشرب داریم اینجا؟ کنار یک رودی، کنار یک چشمه، چند آبشخور داریم، چند آبخوران داریم. بگیم دوستان این آبشخور متعلق به شماست، این آبشخور و مشرب هم سهم شما، پس این میتواند مشرب قسمت باشد دیگه. خیلی ساده است. این بخش سهم ما، اون بخش سهم شما. مشرب قسمت چرا بی‌معنی است؟ و از دیگر سوی مشرب رندان اون وقت گرفتاری پیدا می کند. از نظر از بینش مشرب رندان همچنان که پیش از این عرض کردم. حال بی انصافی اگه گله کنید چرا؟ این طبع مثل آب روان آیا کافی نیست؟ چه کسی در این عالم همانند سهم تو داره؟ پس نباید از مشرب قسمت شکوهی سرداد، زیرا طبعی همانند آب و غزلهای روان و دلاویز آیا به راستی کافی نیست؟ از دیگر سوی باید گفت مشرب تو، مشرب قسمت تو از همه مشربها بیشتره، زیرا همه رفتند شاه شجاها و دیگران و دیگران، تو ماندی با این سخن آسمانی و جاودانی. تا فردا وقت خوش. گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو چمان ما را بس. منو هم صحبتی اهل ریا تو رم باد، از گرانان جهان عطل گران ما را قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مقان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، این اشارت ز جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی، دولت لذت صحبت آن مونس جان ما را بست. از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافیست، طبع چون آب و غزلهای روان ما را